متور پرس، خبرگزاری گردشگری سلامت ایران.
نیازهای صنعت گردشگری سلامت در سال 98 عنوان یادداشتی است که رضا جمیلی، سردبیر خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، در وبسایت این خبرگزاری منتشر کرده. جمیلی در این یادداشت مهمترین سرمایه غیرمادی هر صنعتی، خصوصا صنعت گردشگری سلامت، رو انباشت دانش عنوان کرده و آموزش در حوزه‌های مربوطه رو مأموریت تمام کسانی دونسته که در صنعت گردشگری سلامت ایران نقش ایفا می‌کنند. جمیلی همچنین دیگر ملزومات این صنعت رو در حمایت‌های حاکمیتی، شبکه‌سازی و نگاه اکوسیستمی و برندسازی داخلی عنوان کرده و مأموریت متور پرس، خبرگزاری گردشگری سلامت، رو قدم برداشتن در جهت راهکاریابی و حل چالش‌های این صنعت عنوان کرده. برای مطالعه این یادداشت به وبسایت خبرگزاری به آدرس meturpress.ir مراجعه کنید. وقتی از صنعت گردشگری سلامت صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ دکتر محمد جهانگیری، رئیس انجمن گردشگری سلامت ایران، به این پرسش پاسخ میدن.
بحث گردشگری سلامت این روزها توجه بیشتر بهش میشه. ولی در دنیا گردشگری سلامت به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در حوزه گردشگری شناخته شده، به صورتی که آمارها میگه 25% ترنوور حالا حوزه گردش مالی و حوزه گردشگری مختص گردشگری سلامت. خودتونم میدونید که گردشگری در دنیا جایگاهش جایگاه خاص هست. حالا بعد از نمیدونم نفت و نمیدونم صنعت خودروسازی، حالا بعضی میگن، ولی بعضی اعتقاد به صنعت خودروسازی هم نمیدن، میگن از صنعت خودروسازی هم بالاتر هستش. حالا تصدیاد اینا، گردشگری یکی از صنایه، یکی از حالا مؤلفه های اصلی اقتصاد دنیا هست، به طوری که امروز تقریبا 11% GDP دنیا رو گردشگری میشه و حدود 10% اشتغال دنیا رو بحث صنعت گردشگری میانگین دارم بهتون میگم. خب خیلی رقم بالایی است. ما بحث‌های مختلفی که داریم صحبت می‌کنیم، رقم بالاست. حالا اگر بخوام از این 25% رو بدیم به گردشگری سلامت، یعنی یه مؤلفه بزرگی است گردشگری سلامت. ما حوزه سلامت رو بالاتر می‌دونیم تو این موضوعات. خب میانگین شاید بگم GDP ها در حوزه سلامت بالاست. حالا از 5-6% شروع میشه، 5% و 6% اینا شروع میشه تا میرسه به 18% که آمریکا هستش و داره تو حوزه سلامت کار میکنه. شما سلامت رو یه GDP خاصی داره و یه نیاز اصلی انسان هاست. گردشگری سلامت یه قسمتش پزشکی است که به دنبال رفع نیازهای درمانی خودشون هستن، خدمات پزشکی رو. یکیش دیگهش برای چی هستش؟ حفظ و ارتقای سلامته، اون ویلنسی که ما میگیم. فردی میخواد بیاد تمدید بکنه انرژیشو، میخواد خستگی کارش رو این به عنوان سلامتش در پی کنه، فقط هم قطعا نیست. حالا این اگر با متد علمی باشه چقدر قشنگ جواب میده، مدیتیشنش رو چقدر قشنگ جواب میده. اگر بیاد در کنار مثلا آبهای گرم مادر اردبیل وایسه و بتونه اون مباحث علمی رو داشته باشه چه خیلی راحت تره. در چهار فصل ایران بتونه گردش کنه چقدر به راحتی میتونه این بحث رو داشته باشه. خب خیلی زیبایی هایی که ما داریم در همه جای دنیا، حالا ایران هم یه قسمتی از اون هست. ما های مؤلفه رو با سلامت چکار کنیم؟ علمیش کنیم، کار کنیم. برای همینه که باز داره تو حوزه گردشگری سلامت قسمتیش گردشگری پزشکی است. قسمت مهمش بر اساس اون قسمت های دیگه هستش که به عنوان سلامت اینا پیدا. ما برای این موضوع به عنوان گردشگری سلامت، هرستوریست میگیم، یا هر عنوان خدمات بین المللی سلامت، هر چی میخوام اسمشو بذاریم، پس مؤلفه رو از این دیدگاه باید بهش نگاه کنیم. ما به دنبال مطلوبیتیم که درون این مطلوبیت به کمال رسیدن نیازمند این هستیم که وضعیت جسمی و روانی خودمون رو چکار کنیم؟ ارتقا بدیم که بتونیم به اون مطلوبیت برسیم. وقتی کسی از لحاظ جسمی معذوریت داره، از لحاظ روانی معذوریت داره، جسمی نه ظاهر جسمش. ببینید وقتی درد دارید خیلی نمیتونید به فکر چیز دیگه، وقتی شما کمر درد دارید تو خونه میخوابید، کار نمیتونید بکنید.
باید دکتر اگر بخواییم یکم کمی و نخیمی من دقیق فرمانی کسی که رزومه شما نشون میده که در واقع یکی از آگاهان اصلی در واقع صنعت هستیم، ما کجای گردشگری سلامتی قرار داریم؟ اگر خودمون رو با تطبیقی اگر نگاه کنیم با ترکیه، با هند، با مالزی، با برزیل، میتونیم یه جواب این سوال بدیم. ولی من نگاهم اینه که ما یک ظرفیتی داریم، یک منابعی داریم که میتونیم به یک ظرفیتی برسیم توی گردشگری سلامت. این ظرفیت میتونه یک درآمد دلاری مشخص باشه، یا میتونه یک حجم از توریست باشه که ما در سال اگه بپذیریم، یعنی در کتر گردشگری سلامتمون در واقع برآورده شده. فکر میکنیم ما الان کجا هستیم؟ چند درصد این ظرفیت داریم استفاده میکنیم؟
ببینید سهم ما از گردشگری سلامت الان شاید بگم 10% اون ظرفیتی که داریم رو بیشتر استفاده نکرد. خیلی شفاف بدون این چیزی که داریم 10% ظرفیت موجود الانمون هم نیست. نه اینکه بگم با 10% ظرفیت هایی که بسازیم،
10% ما از همین چیزی که الان داریم،
از همین 10% چون داریم استفاده میکنیم،
90%ش
بلا استفاده، نه بلا استفاده است تو گردشگری سلام. باز تو گردشگری پزشکی ما شاید بگیم 30% ظرفیتمون رو داریم استفاده میکنیم، گردشگری سلامتمون کمتر داریم استفاده میکنیم.
ویلنس منظور
همه چیلو، یعنی من حیث مجموع
کل.
یعنی بحث اینه که واقعیتش اینه که ما اگر اینو بگیم 10%، یعنی 90% دیگه قابل ارتقاست. پس یه جایی که 90% قابل ارتقاست، چقدر از لحاظ شمایی که دارید کار میکنید عرصه سرمایه گذاریست؟ بسیار خیلی بزرگ. حالا من آماری بهتون میگم، گردش مالی حوزه گردشگری در سال 2017 طبق آمارها 2 تریلیون دلار بوده، 2000 میلیارد دلار. 25% این گفتیم چی هستش؟ مال گردشگری سلامت. چقدر میشه؟ 500 میلیارد دلار. از این 500 میلیارد دلار ما حتی اگر بگیم که با ظرفیت سنجی غیر واقعی دارم خدمت میگم، به نسبت جمعیت و به نسبت سهممون از سرزمین در دنیا ما چقدریم؟ 1% این دیگه، درسته؟ 1% این هم باید داشت بشیم، چقدر میشه؟ 5 میلیارد از گردش حساب. در صورتی که کشور ایران جز 10 کشوری است که بالاترین جذبه‌های گردشگری رو در دنیا، ما جز بهترین ها در حوزه سلامت در منطقه، بعضی از خدماتمون جز 5 تا یا 10 تا در دنیاست، مثل خدمات برنامه سلول های بنیادیمون، سل تراپیمون، مسائل جراحی های زیباییمون اولیم، جز 5 تاییم. یا خدمات دیگه چشم پزشکیمون جز تاپ های دنیا هستیم، بالاترین های دنیا هستیم. اینا همه رو با هم حساب کنید. حالا این کشوری که خودش جزء 10 تای اوله، چه در سلامتش چه در جاذبه گردشگری، باید 1% سهمیش باشه؟ قطعا این درصدش بالا. 2، ما از لحاظ دسترسی بهترین کشوریم در منطقه. 250 میلیون نفر اطراف ما نیازمند خدمات ما هستن. خب این خیلی به نظر من موقعیت استثنایی است. شما از هر کشور به ایران بخوام بیان خیلی راحت تر تا بخوام مثلا برن ترکیه، تا بخوام برن هند. تو ایران اومدن راحت تر. حالا بحثای چیزیشو کار ندارم. حالا محدودیت هایی که داریم اونم میگم خدمتتون، مثلا حالا بعضی مثلا پروازهای مستقیم فلان فلان، اینا چیزایی که محدودیتی که میتونه رفع بشه. ولی در لحاظ سوق الجویشی که ما داریم میگیم دیگه بحث جدی هستش که داریم. سوم موضوع در حوزه سلامت، میدونید که با ارزش ترین قسمت اون منابع انسانیه. یعنی 60% حوزه سلامت توانمندیش به برمیگرده به منابع انسانیش، که ما واقعا در دنیا سرآمدیم. میدونید پزشکان ایران واقعا معروفن، در دنیا معروفن و حاضقیشون بالاترین هست. از یک طرف دیگه بگم یک اشتباهی در ایران رخ داده سالیان اخیر، ولی برای حوزه سلامت این چشمنداز خوبی است، ولی برای کشور خوب نیست. من اینو صراحتا میگم. شما اول الان نگاه میکنید رقابتی که در جوانان و نسل نخبه ما به کدوم رشته علاقه دارن؟ پزشکی. پزشکی در درجه اول، پزشکی بعدش میاد سراغ رشته دیگه. ما الان اگر حساب کنیم دیگه کنکور نشون داد در این سالهای اخیر افراد اکثرا به سمت پزشکی اومدن. برای که حالا رشته های پزشکی، حتی فقط پزشکی هم نبود، حالا به هر دلیلی بود، من فقط میگم این برای کشور خوب نیست. باید توازن انجام بشه در همه روش علوم، ما اینو قبول نداریم که بخواد. ولی برای پزشکی در نسل‌های آینده ما تو کشورهای دیگه تمام افراد تاپشون به پزشکی نمیرن، به رشته‌های مدیریت، حقوق و همه رشته‌ها میرن و پزشکی هم میان. ولی اینجا همه اومدن اینجا. خب پس وقتی که نخبه‌ترین افرادتون میان توی رشته، اون رشته چی میشه؟ سلامت‌تر میشه. پس آینده‌مون هم بهتره. الان که خوبیم آینده بهتر میشه. به نسبت رقبامون جلو میافتیم، چون مهمترین رکنمون رکن نیروی انسانیه. خب شما به سرمایه گذاری رو خیلی چیزا میتونید، روی انسان خیلی سخت سرمایه گذاری کردن،
اقناعش که بره دیگه سمت، ولی الان در این حال به سمت میره،
رفتن دیگه. خب رفتن سیستماتیک. خب ما یعنی میخوام بگم یه چیزیه که پزشکی، یه پزشکی که میخواد تقریبا بتونه اون 10 سال زمان فقط پزشکیش طول میشه، حالا 3 سال عمومیش تا یه تجربه کوچیک هم جمع کنه، حتی اگر بخواد به متخصص برسه 12 سال بعد حتما یه درسی رو بکنه. این 12 سال شما نمیتونی بگی آلردی هر کسی میتونه سرمایه گذاری کنه، تا انگیزه ایجاد کنه افراد بیان تا برن 12 سال چند خودش یه نسل طول میشه. خب ما اینم جلوی خب این از این طرف است. این که اقلیم بسیار متنوعی که در ایران داریم، شما برای هر نوع آب و هوایی از دنیا بخواهی بیارید اینجا اقلیم دارید، میتونید سرمایه گذاری بر اساس اون بکنید. آفریقا میخواهید بیارید، ببخشید میخواهید از طرف آلاسکا بیارید، میخواهید از طرف بقول گرم و مرطوب بیارید، خشک میخواهید بیارید، برای همه اینا اقلیم دارید. در ایران میتونید بیارید اینجا درمانهای خاص خودشون داشته باشید. خب فرهنگ غنی ایران، ما خیلی بعض وقتا خودمون ناسپاسی میکنیم. من به نظرم این فرهنگی که غنی ایران هست، این فرهنگ خیلی درمان بخشه، برای همین پزشکان ایران خیلی به راحتی میتونن نفوذ کنن برای درمان، چون اون فرهنگ غنی درونشون هست، این گوهر رو دارن. با این فرهنگ غنی رو خب اینا رو بذارید کنار هم دیگر، من میخوام بگم که حداقل سهم ما چی هستش؟ 10% از این بازاره.
50 میلیارد دلار
میتونیم داشته باشیم. خب حالا نمیگیم حداقل، میتونیم بگیم حد اکثر 50 میلیارد دلار میتونه از امروز، حالا 10 سال دیگه شاید 50 میلیارد دلار بشه 1000 میلیارد دلار. خب امروز ما میتونستیم 50 میلیارد دلار، نه لااقل 25 میلیارد دلار رو داشته باشیم. برای چند میلیارد داریم؟
1
میلیارد دلار. خب 1 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار 50 برابر میتونه افزایش بده، تا 20 میلیارد دلار 20 برابر میتونه افزایش بده. حالا نه 10 میلیارد دلار سند بیم، 10 همون 10% که من خدمتتون عرض کردم. خب این چقدر نقطه مهمی هستش که ما میتونیم، پس این صنعت نیازمند یه سرمایه گذاری ویژه است، هر کی عاشق بیه سرمایه، ولی چند تا مؤلفه داره. این صنعت، صنعت های تکه، هر کس نمیتونه واردش بشه. مشکل ما در ایران که ظلمی که کردیم که هر کس الان وارد این سیستم شد. مهمترین رکن حاکمیت الان باید وارد بشه، اجازه نده به غیر از افراد حرفه‌ای کسی وارد این صنعت بشه در اصل صنعتش.
خب آقای دکتر، ما الان بیاین، من میخواستم دو سالات بعدی مدرد همجا میپرسم. ببینید، پدیده دلالی است که داره مثلا به صنعت گردشگری کره جنوبی آسیب وارد میکنه و کره ای هم دارن ازش آسیب میبینن و از اون بر هندی ها دارن در واقع استفاده خوب میکنن از این موقعیت. چرا؟ چون ها تکنولوژی استفاده کردن، از استارتاپ اومدن استفاده کردن، از پیوند پزشکی و در واقع پلتفرم های اینترنتی استفاده کردن، دارن سودشون میبرن. ولی ما الان درگیرش هستیم، یعنی شما، ما با بیمارستان های مختلفی گفتگوهای مختلف انجام میدیم، میبینیم که یکی از کانال های ورودی بیمارشون راننده های فوتبالیه، یعنی آدم هایی که کمترین شناخت رو از یک سبقت دارن. ولی نیاز ابتدایی موضوع رو نمیدونن، کلید واژه ها، مفاهیم رو نمیدونن و خب این آسیب هاش شاید به برند گردشگری سلامتی رو وارد میشه، نه به نارضایتی بیمار. چون ما به هر حال با محدودیت هایی که خودتون اشاره کردین، امکان برندسازی بین‌المللی برای ایران یکم محدود به نسبت خیلی از کشورهای ما. هیرلاین خیلی بزرگی نداریم. توی ترکیه یکی از برندهای گردشگریشون بیوجی گردشترشون ترکیش هیرلاینه که خدمات ویژه میده، رایگان میده و خب تبدیل شده آیکون برای این کشور. تو قطر ایرویز مثلا. خب ما باید ذره بیمارستان هامون اون سابقه تاریخی طب ایرانی برامون یه برندی ساخته. حکیمای خیلی حاضری داریم. از اون طرف دلالیسمی که شکل گرفته به خاطر منفعت‌های خیلی کوچولو، خیلی منفعت‌های کوچولو که آدم دلش می‌سوزه که این اون تارگت نهایی داره حیف چه چیزی میشه. خب ما باید از طرفی نمیشه به در خیلی حرف جالبی زد دکتر هاشمی زاده، گفتش واقعا دلال نمیشه در خیرش دستگیرش کرد، برخورد سلبی نمیشه کرد. ما باید کانال های جایگزین تعریف کنیم که هم ران تاکسی بتونه بهتون کانال همین نقش رو ایفا کنه ولی به شکل علمی. بگیم شما از این، شما اوکی شما دسترسی به بیمار خارجی دارید ولی از این کانال باید انجام بدید، نه رو سراغ اون مراکز زیر زمین. اما چه کسی باید این کانال رو ایجاد کنه؟ ما شورای راهبردی گردشگری سلامت رو تشکیل دادیم. میخوام از این نقد بزنم برم سراغ بحث نظارت، راهبری و در واقع ریگوزاری. الان یک مشکلی که وجود داره از دید ما که رسانه این حوزه هستیم اینه که قانون‌گذار و ناظر و کسی که قرار ویژن این حوزه رو ترسیم کنه به نظر میرسه هنوز مشخص نیست. یک همصدایی و همدلی مشخصی وجود نداره. شما خودتون عضو شورای راهبردی گردشگری سلامت هستید، چقدر نقش سال مشخص هم میشده با این مقدمه؟ چقدر نقش نهادهای در واقع قانونگذار رو باید در اینجا پررنگ کنیم و این قانونگذاری و نظارت تا کجا باید پیش بره و الان وضعیت بشیه؟
ببینید، شما قبل از، حالا اینا رو چون بعدا ادیت میکنید یا کار نده، قبل از این صحبتی رو کردیم در حوزه کشور این نکاتی رو. شاید خیلی الان به گوگل اشاره کردید و نحوه مدیریت جدیدش که الان قبول نداره حتی اون که روش های مدیریتی که در خیلی دارن حرفشو، تازه ما داریم میخوایم بهش فکر کنیم، اونا قبولش نداره، میگن دموده شده. ببینید، ما قرار نیست بر مسیر غلط همیشه اصرار کنیم. اگه قرار اصرار کنیم، خب نتیجهش هم چی هست؟ خواهد غلط خواهد. شاید معدود بحثایی است که من میخوام امروز شفاف بگم. حاکم اصلی کیه در کشور؟ مردم هم. حاکم حکومت نیست. حکومت همیشه تأیید شده که بتونه کارهایی رو رله بده، قوانین رو بذاره که این حاکمیت مردم اجرا بشه. خب حالا در همه کشورهایی که میگن دموکراسی هست، حالا ما مبحث فلسفی داریم که وارد بشیم. ما تا وقتی که در حوزه اقتصاد، در حوزه مدیریت نقش اصلی رو نیاریم در حوزه مردم و حوزه، حالا مردم به واسطه شخصشون نمیتونن انجام بدن، در دنیا اومده قسمت‌های انجام شده که یا این سیستم یه سیستم به قول معروف ساختار یافته مثل شرکت‌ها هستن یا NGO هایی هستن که در اینجا در اصل این NGO ها هستن که تشکل‌ها میان وارد میشن. تشکل‌ها میان حکومت وای میستن و مردم و ارائه خدمات دارن. ببینید نقش اصلی رو باید توی تصمیم سازی و در اجرا باید بیاریم به سمت پایه و کاربرد کردن که این تشکل‌ها باشن. برای همینه که تشکل‌ها حرفه‌ای‌اند. من گفتم این صنعت یه صنعت هایتک هست، حرفه‌ای هستش، پروفشنالیست میخواد پشتش باشه، پروفشنال باید باشه صنعتش، اینطوری نیستش که باید. حالا وقتی میخواد پروفشنال باشه باید اون نقش آفریناش هم پروفشنال باشن. خب اونها دارن یه تشکلی را میگن، ما حاکمیت ما نمیتونه پروفشنال باشه. برای هر چیزی ما بیایم یک دستگاه چیز اداره یک وزارت یه چیز را بدازیم، وزارت حالا بهداشت باید بیاد حوزه کلی قانونگذاری رو در دست بگیره، اجراش رو بده به کی؟ به دانشگاه‌ها و به مؤسسات و به انجمن‌ها و نظام پزشکی و از این قبیل کارها. از اون طرف در حوزه گردشگری سلامت ما شورای راهبری رو بله چند سال واقعا زحمت کشیده شد این شورا داره، یکی از دستاوردهای بزرگی که الان میتونه امید بخش باشه این موضوع. ما به همین دلیل نیومدیم بگیم که یک، چون کار گردشگری سلامت بین بخشی است، یک دستگاه نمیتونه مسئول باشه برای همه کارش، هر کسی در حوزه خودش باید مسئولیت داشته باشه. وزارت امور خارجه در حوزه برون مرزی بحث‌های ویزا و موضوعات مختلف باید بیاد چیکار کنه، کار کنه. وزارت بهداشت در حوزه سلامتش باید کار کنه. سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در حوزه گردشگریش باید وارد موضوع بشه. اتاق بازرگانی در حوزه بین‌الملل اقتصاد خصوصیش باید کار کنه. سازمان نظام پزشکی در تدبیر بحث مؤلفه‌های ارائه دهنده های خدمات سلامتش باید وارد بشه کار کنه. اینا همه رو بذارید کنار همدیگر. خب اینا یه بازوی اجرایی میخوان که ما در اونجا تدبیر کردیم به عنوان تشکلی که درون این تشکل چیکار کنه، از خود ما نقش آفرینان این حوزه ها که به صورت جامع هست که تشکلی متشکل از ارائه دهندگان خدمات سلامت، کسانی که فسیلیتیتورن، تسهیلگران گردشگری، کسانی که سرمایه گذارن، کسانی که میان در حوزه مثلا شما حساب کنید شهرک های سلامت و مبانی اینا سرمایه گذاری میکنن و جا رو جلو میبرن، ما به اینا مؤلف های لازم رو میگیم. اینا حتی گفتیم اونایی که در سامانه ها و سیستم ها به صورت فرق همون استارتاپ هایی که شما گفتید میان توی این حوزه کار کنن، اینا میتونن جزء این باشن. همه اینها رو گفتیم بیان درون این تشکل قرار بگیرن. این تشکل یه تشکل حرفه‌ای باشه با بخش های مختلف، مثلا معاونت آموزشی داره، معاونت تشکل‌هاش داره، باز زیر ساختاشو داره، چندین کلوب داره، کلوب شرکت‌های فسیلیتیتور، کلوب بیمارستان‌های درجه یک، کلوب بیمارستان کلینیک‌های پوست، کلوب فلان دندانپزشکی، اینا میده کلوب‌های مختلف درون خودش داشته باشه، بیان اون بحث کلی رو در حوزه حرفه‌ایش کار کنن، برای تصمیم سازی و برای موارد خودش کار کنن. خب این واقعیتش یک تفکر نوینی هست که انجام شده و پاسخ هم گرفتیم، پاسخ گرفتیم. حالا در اجرا یک عزم جدی میخواد که این اتفاق. یکی از پاسخهایی که گرفتیم در پروتکلی که بین وزارت بهداشت ایران و وزارت بهداشت صحه افغانستان امضا شد، در اونجا به صراحت قید شده که انجمن خدمات بین‌المللی گردشگری سلامت ایران مجری و ناظر بر انجام مفاد پروتکل می باشد. این به نظر یه بلوغ خیلی خوب در کشور، اصلا بی‌نظیره، تا حالا اتفاق نیفتاده بوده.
بخش نظارتیش رو می‌دونید
بخش یه تشکل، خب
یه معاهده
بین‌المللی ما تو ایرانش نداریم. خب این یعنی یک دستاورد بسیار بزرگ. من به نظرم اونهایی که علم مدیریت رو میخوان درس بدن در ایران، میخوان الگو سازی کنن، این یه قدمه. بیان بردارن، بیان ببینن چه اتفاق افتاده. در حوزه عمان ما انقدر جلو رفتیم که ایران رو با تمام تلاشایی که دولت کرده بود و کمکایی که کرد، ما انجمن تونست ایران رو به عنوان هشتمین کشور با مقصد گردشگری عمان ثبت کنه. در حوزه بین المللی با فعالیت‌های انجمن، اتفاقی که افتاده، ما جزء 41 کشور مقصد گردشگری شناخته شدیم. چرا؟ ما چند کنفرانس بین المللی برگزار کردیم، در حضور در کنفرانس های بین المللی داشتیم، در سایت های بین المللی داشتیم، در انجمن های بین المللی داشتیم. خب ایران با عنوان مقصد گردشگری به صورت سیستماتیک از طریق مراجع قرار گرفته. حالا شاید رنگش بالا نباشه، چون تازه قرار گرفتیم، برای بر اساس اون کار بشه بیاد پایین تا بتونیم کار رو داشته باشیم. در حوزه های مختلف اینو به رسمیت شناختن و اقدام شده.
از دیگر فعالیت های انجمن دیگه و میخوام برحال یه بخشی از مصاحبه ما به خاطر سنکسی شما تو انجمن دارید و من فکر کنم اطلاع رسانی الان این چیزی که شما گفتین خیلی جذابه برای کل این اکوسیستم دیجیتال هلس ایران. این اتفاق مهمی چه گرفت و میشه اتفاقات مهمتری هم رقم زد و نیاز نیست برای هر کاری مراجعه کرد مستقیم خود میراث یا نظام پزشکی یا وزارت خارجه. ما
بله،
یکی
اون پروتکل ایران افغانستان و تفاهم‌نامه ما با وزارت بهداشت و یکم مرکز شتاب دهی
صحبتی که داشتن بود که تو یک ماه گذشته بیش از 120 هزار دلار رو از دست دادن به خاطر اینکه بیماران کانادا و آمریکاشون نتونستن ویزا بگیرن و اینا خواستن برن وزارت خارجه. اونجا مثلا گفتن هیچ کم نمیشناسیم، باید بریم پرسون پرس
بیاد از اینجا.
اصلا انجمن باید به نظر یه رونمایی جدیدی بگیریم.
بله،
میخوام بشم بیشتر صحبت کنم راجع به اعضا، راجع به پیش بقیه فعالیت و
حالا اینا میگم خدمتتون. ببینید ما الان اسناد رو گفتم حتی بیارم که شما بتونید روی این اسناد بحث داشته باشید. یکی از بحث‌های جدی که ما در حوزه زیرساخت داشتیم، ببینید نقش تشکل‌ها چیست؟ نقش بیزینسی ندارن صرفا، یعنی وایسن به جای اعضاشون کار بیزینس کنن. نقش واسطه بین حاکمیت و اعضا رو دارن، باید بیان اختیارات حاکمیت رو بگیرن برای اعضاشون چیکار کنن انجام بشن، یا مشکلات اعضا رو برن به حاکمیت انتقال بدن، از اونا رفعش رو بگیرن بیان به اعضا بدن دیگه. نقش تشکل‌ها بیشتر اینه. حالا اگه تشکل میاد شرکت تعاونی راه میندازه با اعضاش رقابت می‌کنه، این اشتباه است. اگه تشکل میاد خودش وارد یک کار اجرایی میشه، بله تشکل باید سایت بزنه، باید مارکت رو بکنه، باید برندینگ ایجاد بکنه، اینایی که نمیتونن اعضا تک تک خزینه کنن باشه. ولی وقتی بیزینس به راه میفته باید اعضا بیزینس کنن. این تشکل یعنی این. ما اینو خوب درک کردیم، به دنبال اینیم. اولین چیز امانتداری برای اعضامونه، یعنی نمیریم توی به جای اعضامون وایسیم کار کنیم، یا انحصار در ارائه خدمت برای بعضی از اعضا ایجاد کنیم، چون هیئت مدیره شدن انحصار برای خودش ایجاد کنیم، اینم نمیذاریم، شفاف سازی میکنیم. خب این یک موضوع. دوباره ما تشکل رو رفتیم در جایگاه خودش ثبت کردیم، در اتاق بازرگانی صنایع معادن ایران ثبتش کردیم به عنوان یه تشکل اقتصادی و ملی. میدونید که مراودات بین المللی در حوزه اقتصاد در بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی است. در همه دنیا این است، اتاق ها اینا رو انجام میدن. پارلمان بخش خصوصی کجاست؟ اتاق بازرگانی. خب ما باید اینا رو به رسمیت بشناسیم. برای همین ما نرفتیم بگیم مثلا تشکلمون رو توی وزارت کار راه بندازیم، بریم توی وزارت کشور راه بندازیم. مجوزمون از شورا گرفتیم، از میراث فرهنگی گرفتیم، ولی ثبتش در کجاست؟ اتاق بازرگانی. برای همینه که در مراودات بین المللی ما رسمیت داریم، همراه وزرا سفر میکنیم، میریم همراه رئیس جمهور هم میریم، نشست های تجار ایران از طریق اتاق بازرگانی مدیریت میشه دیگه. خب ما جز اونا میریم. به عنوان یک تشکل ملی اقتصادی ما در اتاق به ثبت رسیدیم و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی. خب این خودش یک اولین پس اون دستاوردی که تونسته انجمن داشته باشه. یک دومین بحثی که هست، ما در حوزه ویزا با وزارت امور خارجه با که عضو شورای راهبری هست هماهنگی‌های زیادی داشتیم. واقعا وزارت امور خارجه بسیار کار شایسته کرد، ویزای تی رو درمانی رو ایجاد کرد که خب با انجمن در اینجا نقش بسیار مهمی رو داشت، تونست با جلسات مکرری که داشت، پیگیری‌هایی که کرده، با ارتباطی که در وزارت خارجه داشت و الان هم بعضی از اعضاش که مشکل دارن ما جلسه میذاریم با وزارت خارجه اینا رو حل میکنیم، اینا تونستیم به قدم‌های بزرگ بریم و وزارت خارجه هم انصافا میخوام بگم واقعا میگم با تمام توانش کمک کرد، با معذوریتی که شاید در ایران داشتیم خیلی جلوتر از اون بحثایی که ما فکرشو میکردیم کمک کرد. خب ویزای تی الان برای خیلی از کشورها حتی افغانستان راه‌اندازی شده، مخصوصا ویزای الکترونیک دیجیتال مون که الکترونیک هست بالاخره الان راه‌اندازی شده و ویزای تی هم جزء اون آپشن ها هستش که رو سیستم داره انجام میشه. خب این خیلی به نظرم قدم خوبی است که برداشته شده. در حوزه بعدی که ما کار کردیم و واقعیتش این هستش، الان تفاهم نامه رو میاریم با وزارت بهداشت، تفاهم نامه بستیم که ما حاصل اون گفتم خدمتش نه در پروتکل های بین المللی اصلا ما نقش آفرین شدیم، داریم کار میکنیم در افغانستان، عمان، عراق، اینها بحثایی است که ما معرفی شدیم و داریم کار میکنیم به عنوان اون تشکلی. و مهمتر از اون با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان نظام پزشکی و انجمن که با هم دیگر هستن، ما دفتر انجمن رو در آوردیم، قسمتشو مباحث بحثی رو ارتباطی رو دادیم با سازمان نظام پزشکی که بتونن به صورت مؤثر داشته باشن. تفاهم‌نامه رو برای استارتاپ ها زدیم، یعنی مرکز شتابدهی حوزه دیجیتال رو داریم، برای استارتاپ ها اینا رو اندازی کردیم در حوزه گردشگری سلامت، در با همکاری یعنی با مساعدتی که حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری انجام داد و سازمان نظام پزشکی و انجمن در این کنار بودن و این کارها انجام شد. خب اینا نشون میده که ما بالاخره قدم های مثبتی رو برداشتیم که هم از اون طرف هم الان فضایی رو داریم، سرمایه گذاران رو جذب میکنیم برای اینکه بتونن حوزه های مختلف استارتاپی رو سرمایه گذاری کنن روش، جوانهایی رو داریم میاریم که بتونن، ما نمیاریم یعنی هر کی میاد داریم فسیلیت میکنیم. که شاید بهتون بگم در ماه گذشته که دی ماه بود حدود 20 تا استارت ایده و استارتاپ اومدن، ما مذاکره کردیم، صحبت کردیم، داریم حالا بین اونها ایجاد میکنیم. حتی در سه ماه گذشته یکی از استارتاپ ها الان عملی شده در حوزه ما، خب داره میره جلو و ما تونستیم یه سری با مشارکتی که خود انجمن با این دوستانمون در و هم در شیراز بودن اومده بودن اینجا، دیدیم کار را اجرایی کردن، اومدیم بعد داریم تلاش میکنیم که جلو برن. خب اینا یعنی کمک کردیم و داریم به صورت تخصصی بهشون، ما نقشمون اون نقش مربیگری هدایتگری است. خب خیلی از اینا از خود فیلد و از حوزه تخصصی اینجا خبر ندارن، ما کمکشون میکنیم که هزینه هاشون بیشتر نشه و از اینجا بتونن به سرعت به اون بلوغ و کمالش برسن که بتونیم کارهای مختلف رو داشته باشه. الان شما اینجا حالا قسمت اونو در کدومی که هست این تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت بهداشت داشتیم، یکی بعدیش اون مرکز شتابدهی در حوزه گردشگری سلامت و گردشگری سلامت است، ما دوتاشو آوردیم خب با هم مرچش کردیم، یعنی جدا نکردیمش از هم دیگه. سومی هم اون پروتکله که احتمالاً می‌بینید، الان شما صفحه اول اون پروتکل رو بخونید، قسمتشو نوشته به معاملت درمان وزارت بهداشت، اون سطر سومشو بگید خب نه اون پایین ترش که وزارت بهداشت میگه معاونت درمان وزارت بهداشت، متنش رو ببینید، ضمن معرفی انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت و بعد گفته انجمن رو متعهد کرد. ببینید اصلا شما این ادبیات هیچ جای ایران الان پیدا نمی‌کنید، مثلا این خودش یه خط شکنی است. این به بقیه تشکل‌ها باید امید بده که آقا بیان الگو بگن ما چیکار کردیم که حاکمیت اعتماد کرده و اومده این تو یک پروتکل، تفاهم نامه نیست اینها، در یک پروتکل رسمی بین دو کشور انجمن رو چکار کرده؟ مسئول کرده و کار کرده. خب ما الحمدلله حالا جالبه بهتون میگم، دیروز ما از اینجا تلکنفرانس داشتیم و افغانستان داشتیم پیگیری میکردیم موضوعات رو، بسیار مسائل رو داریم خیلی خوب جلو میبریم و کار رو داره انجام میشه. به زودی تعدادی دانشجو میاریم برای آموزش به ایران از افغانستان، پزشک 50 تا، نه اینکه یکی دوتا، در بخش های مختلف ما بتونیم اینجا آموزش ببینم، بعد اینها برن اونجا علم ما رو ببینن، کار ما رو ببینن، انجام بشه. خب اینا سرمایه گذاری لازم داره، کار میشه انشالله
انجام. آیا دکتر انجامن چند عضو داره و چه کسای عضوش هستن و فرایند عضو و چه کسای باید بیان عضو بشن؟ یعنی علاوه بایده نه منظورم دستوری و الزامی، بلکه اینکه برای بزرگ کردن اکوسیستم گردشی سرمایه نیازه که بیان از استارتاپ ها که نگاه بیمارستان رو اصلا چه کسانی در اون انجمن باید باشن؟
این ببینید، ما میگیم چه کسانی باید باشن، چه کسانی میتونن باشن. من میگم هر کسی حرفه‌ای در حوزه گردشگری سلامت کار میکنه باید باشه و میتونه باشه. حالا هر کدوم شما میتونید تفسیر کنید، یعنی میتونه باشه و به نظر من باید باشه. حالا کسی که دیولپره، معذرم میگم ما سرمایه گذاری میکنه، حالا دیولپر در حوزه فیزیکاله یا دیولپر در حوزه استارتاپه، این میتونه باشه. کسی که اصلا استارتاپی دیولوب کرده، صاحب یک بیمارستانه، صاحب یک شرکته، صاحب یک شهرک سلامته، صاحب یک برند سلامته، صاحب یک هتلی که با گردشگری سلامت کار میکنه. ما چون الان هتل پارسیان آزادی اومده جزء ماش، هتل پارسیان به کم برندی نیست، هست نیستش، اومده عضو انجمن شده. هتل هما اومده عضو انجمن. خب شما از اینجا حساب کنید، بیمارستان های برتر ایران عضو انجمن هم در بخش خصوصی، هر کدوم شما بگید من بهتون میگم دیگه، هیچ کدوم برتر ایران نیستن که عضو ما نباشن.
گاندی، محب،
بیمارستان لاله، بیمارستان نیکان، بیمارستان آتیه، بیمارستان کسرا، بیمارستان پارس، بیمارستان دیگه چه بیمارستان شما از اینا برتر دارید؟ اینا بیمارستان اصلیه دیگه، عرفان، دوتا عرفان ها اصلیش هم مثلا از اول هم بودن عرفان ها. خب اینا همه جز انجمن هستن، تا بیمارستان های حتی در مشهد، رضوی مشهد، بیمارستان میلاد شیراز اصفهان، بیمارستان بین الملل و بیمارستان تبریز، خب اونجا هستن، توی بیمارستان شیراز، بیمارستان اردیبهشت، بیمارستان مرکزی و بقیهشون، حالا بحثایی که متفاوت میشه. خب اینا عضو ما، بیمارستان قائم رشت، بیمارستان شمال که در آمل هست، اسمش اصلا بیمارستان شماله، خب اینا بین الملل در اصل بین الملل دارن، بیمارستان های کرمانشاه، امام رضا، امام علیش، بیمارستان های آبادانا در خوزستان، بیمارستان گلستان خوزستان، بیمارستان ناریای خوزستان، اهواز، خب این همه عضو انجمن هستن. خب ما دیگه ببینید شما مطرح ترین ها رو دارید از اینجا میبینید دیگه که اینا عضو انجمن هستن. ما 30 الان توی اینها 60 بیمارستان عضو سازمان چیز انجمن هستن از 160 تایی که آی پی دی دارن.
در منظورشن عضو دارن انجمن؟
انجمن الان حدود 90 عضو داره.
چند سال از تأسیس انجمن میگذره؟
انجمن تقریبا 7 سال از اولیش، ولی 3 سال با شورای راهبری که جلو رفته، تقریبا طبق تعهدات اولیش 3 سال به صورت
خودشونه. چه خدماتی انجمن در
اعضای برای میده؟ ببینید اصلی ترین خدماتش همونی که گفتم، ما واسطه بین حاکمیت هستیم و مشکلات ساختاری و دستور عملیه اعضامون رو پیگیری میکنیم. مثلا الان خیلی از اعضا تو ویزای تی توی آژانس ها مشکل داره، ما مذاکره میکنیم اونجا، میدونیم زمینی که خودشون هم کانکت میکنیم، ولی ما چیکار میکنیم اونجا هستن. دومین بحث این هستش روی نمایشگاه ها. الان ما مثلا نمایشگاه شیراز، نمایشگاهی رو ما با اسپانسر جذب کردیم، برای هزینه ها رو کم کردیم برای حضور در نمایشگاه، واقعا این هست. با سازمان توسعه تجارت بارها مذاکره کردیم، رفتیم تسهیلات و مشابه های صادراتی رو گرفتیم برای اعضامون. اینا بحثایی است که انجام شده برای حضور در نمایشگاه ها و موارد. برگزاری دوره های آموزشی براشون داریم که بتونن اینا ارتقا بدن. خب این موضوعاتی است که ما به عنوان یه تشکل انجام میدیم و مدافع حدودشون هستیم و مهم اینه که داریم سعی میکنیم که این حدود رو و معرفیشون هستش به کشورها و جاهایی که باید انجام بشه، حتما داریم معرفی میکنیم که اعضا بتونن اونجا کار کنن. به نظر من این بزرگترین وظیفه یک تشکل هست و غیر از اینم نباید بریم سراغ تشکل. تشکل حقش درآمدش از حق عضویت‌هاش هستش، از درآمدهای اون هست. ما الان حتی یه جاهایی وارد شدیم که به جای اعضامون مثلا بیمارستان‌ها می‌خواستن قرارداد ببندن برای جذب بیمار، ما قرارداد بستیم ولی به بیمارستان‌هامون بیمارا رو میدیم. یعنی چی؟ یعنی یک قرارداد اگه بخوام یه شرکتی بره با تک تک بیمارستان قرارداد ببنده سخت میشه، میاد با ما میبنده که میگیم این اعضای ما هستن، بعد این بیمارا میرن دیگه صراحتا تو اونجا کاراشون انجام میشه تحت تنفش.
انجمن چه همکاری انجمن با شورای راهبردی به چه شکل هست و میتونم راجع به شورای راهبردی بیشتر صحبت کنم؟ شورای راهبردی الان فعال هست و چه کارهایی داره انجام میده؟ چون این نقدی که وارد این که شورا برخلاف اون شور و هیجان اولیه و واقعا انگیزه‌ای که وجود داشت یکم رفته در سایه و سکوت.
ما یک حالا ببینید این نقد ها همیشه هست، شوراها بالاخره یه فرازی دارن، یه نشیبی دارن، اینطور نیستش که همیشه روی یک ثبات بخواد بره انجام بشه. ما خب اول راه قطعا کار بیشتره، خب باید دستور عمل هایی تصویب بشه، خب موقع شور و هیجان بیشتره. وقتی که این دستور عمل ها ثبات پیدا کرد، شورا به نظر من باید بیاد روی پلاتو قرار بگیره، به صورت مداوم کارها رو بکنه. ما نیازی نیست که هر روز تو شورا یه چیزی رو مصوبه. این شورای راهبری به نظر من این هستش که یکی از نقاط قوت کار هست. خب در یه مقطعی یه خورده دچار چالش شدیم، چون بعضی از اعضا با تغییر دولت این باورها رو نداشتن. خب ما همیشه با این تغییر دولت ها شاید مثلا فراز و نشیب ها رو داریم، خب افراد میان با ذهنیت های خاصش، الحمدلله باز داره به یک ثباتی برگشته، دلیل مشخص شده، کارخونه های مشخص شده، دارن کار میکنن. شورای راهبری جایگاه بسیار خوبی داره و بسیار میتونه موفق باشه و در حوزه‌های مختلفش کار کنه. یکی از اون عرصه‌هاش که مسببه IPD هست برای بیمارستان ها انجام شده. خب واقعا این IPD الان راه خوشا بوده، داره به خوبی در وزارت بهداشت اجرا میشه، آینامه شو و الان هم داره اجرا میشه، یعنی رفته اجرا شده. دومی بحثی بود که بالاخره توی حوزه شرکت ها اومدن تو ساماندهش آینامه تغییر شد، حالا یه خورده این اومد تحت شعاع قرار گرفت، من به نظرم باز داره بازگشت به همون عرصه خوبه. سومی دستاورد شورا خود همین انجمن هست، این تشکل در شورا تصویب شده و بر اساس اون راهکارهای شورا اصلا تشکل با حضور خود اعضای شورا این تشکل انتخاباتش برگزار شد و مبانی انجام شد تا این حد بهتون بگم. خب این بحث خیلی خوب هستش و تشکل بازوی اجرایی شورا هست، ارتباطش چجوریه تقریبا این مسبب شده در شورا هم همه از احسان داشتن، ولی شورا یک دو تا اصل هم برای این موضوع گذاشته. اینجور نیستش که بدون قید و شرط باشد. قید و شرط اینه که جامعیت رو حفظ کنه، سوگیری نداشته باشه. این نظارت شورا بر تشکل وجود داره به خاطر این احساسش که بالاخره بی‌طرف باشه، بالاخره بیاد جامعیت رو ایجاد کنه، انحصار ایجاد نکنه. این بحثایی بوده که درش بوده و حتی تو مصوبه هم آوردیم که انشالله در آینده نزدیک ما باز مجمعی رو برگزار میکنیم در انجمن که تمام اون کنشگران بیان و فعالیت داشته باشن و بتونن کار
کنن. در اساس شورای راهبری برگزار میشه؟
بله، ببینید جلسات شورای راهبری خب یک کمی زیاد، ما امسال دو جلسه شو داشتیم، جلسه سومین جلسه هم به زودی خواهیم داشت. یه مقداری گفتم به خاطر تغییر یک سری مسائل در حالا روی کرده به خصوص که در حوزه گردشگری داشتیم یه خورده با چالش برمواجه، ولی الحمدلله رفع شده. معاون فعلی گردشگری کاملا به این اذعان دارن و همتشون رو گذاشتن و جلساتش به صورت حالا منظم هست و یکی از مسببات خوبی که داشتیم این هستش که زیر ساختای کار تهیه بشه و در جلسه بعد اون بحث برنامه های خود شورا تهیه بشه و در جلسه بعد به صورت سیستماتیکی مصوب بشه. چند تا مصوبه خوب در امسال داشتیم در شورا. یک این که انجمن جامعیت خودش رو پیدا کنه. یک دومم برگزاری دو کنفرانس بین المللی رو خواهیم داشت در سال 2019 که یکیش به عنوان دومین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اپوئت، دومیش هم پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی هستش. این در ایران برگزار خواهد شد. حالا چیز مشخص شده، اکو مشخص شده 28 تا 30 خرداد ماه هستش سال 98 در اردبیل برگزار میشه دومین کنفرانس گرد. ولی پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی هنوز تاریخش کاملا مشخص نیست، داریم رایزنی میکنیم از طریق اتاقهایی که بتونیم اینا انجامش بدیم و جلو ببریم. ما ببینید همه مجری اصلی در اینجا محوریت در قسمت‌های مختلف هم اعضای شورا هستن، به خصوص اتاق بازرگانی توی این موضوع بیشتر کمک کرده و جلو برده کارو. ولی از لحاظ علمی و فرایندی انجمن دبیر علمی انجمن هست و کارهای علمی رو انجام میده و در اجراییش هم تا قسمتش خود انجمن انجام میده. یه قسمتش هستش که اصلا خود انجمن هم صلاح نمیدونه وارد اون بشه، مثلا بالاخره بحثای بین المللی داره، کارهای دیگه داره، اونها رو باید خود دستگاه انجام بدن. مثلا دعوتنامه‌های وزارت بهداشت و وزارت بهداشت انجام میده، همینا از طریق میراث رو میراث انجام میده، دستگاه دیگر انجام میدن، از طریق وزارت امور خارجه این اقدام میشه که عضو شورا هستش، از طریق اتاق انجام میشه که خود اتاق این مکاتبات رو خواهد داشت با اعضای خودش. اینا خب اینا بحثایی است که متفاوته، ولی در حوزه علمی و اجرایش هم خود انجمن هست و مباحث اون رو داره انجام. خیلی ممنون بابت
این توضیحات
راجع به
انجمن. در مورد نقش سازمان نظام پزشکی که یکی از بازوهای در واقع شورای رهبری است، یکی از بازیگران اصلی حوزه
ببینید، ما یه بررسی کردیم حتی آمریکا رو که دیدیم، AMA تو این موضوع نقش بسیار فعال داره. با AMA نظام پزشکی آمریکا هستش دیگه. خب یا در کشورهای دیگه که نگاه میکنیم، چرا؟ چون نقش اصلی رو در حوزه سلامت پرووایدرهای اون انجام میدن و در کشور ما هم میدونید که مثلا قانون ما اینو میگه کسی که عضو سازمان نظام پزشکی نباشد نمیتواند به حرفه پزشکی بپردازد. خب حالا شما از همین یک جمله بخوانید، نقش نظام پزشکی باید نقش کلیدی است در جایگاه خودش، البته همه کلیدی هستن. بالاخره ساماندهی و برندینگ و مباحث اون باید از کانال اصلی اون که خود نظام پزشکی است به انجام بشه. چرا؟ چون ما اگه یک پزشکی رو معرفی کنیم، شما چطور مثلا میخواید وزارت مثلا میراث فرهنگی چطور میتونه بدونه که این پزشک آیا این صلاحیت این خدمت رو دارد یا ندارد؟ نمیتونه متوجه بشه. من اینو بهتون بگم به صراحت، بالاخره مشکلات رو حتی وزارت بهداشت خودش مجوزها رو صادر میکنه، در یعنی مدارک تحصیلی رو یه جورایی صادر میکنه، بعضی وقتا دچار چیز میشه، مشکل میشه که برای هیته وظایف شغلی پزشکان. برای همین قانون گذار گفته هیته وظایف شغلی رو وزارت بهداشت با نظام پزشکی تدوین کنن، ابلاغ کنن. این اتفاق پس اینا بحثایی است که حالا اگه پزشکی در ایران دچار خطا بوده باشه آیا میتونه برای بین المللی خدمت بده؟ نه دیگه. حالا یه پزشکی خیلی خوب هستش، کی باید معرفی کنه؟ بازم باید نظام پزشکی بگه. کسی که اختیار داره، صلاحیت داره که خیلی خوبه کیه؟ شما شاید در ظاهر یه پزشکی رو با تبلیغات فکر کنید خوبه، ولی در باطنش رو میدونید چه خبره. اینجاست که نظام پزشکی نقش اصلی داره. حالا اینا همه گذشت، اگه یک پزشکی دچار یک خطایی شد، باز کی باید رسیدگی کنه؟ با سازمان نظام پزشکی. مخصوصا در حوزه بین‌المللی که هم سخت‌تر میشه. دادگاه های ما یک کمی چیزه، ولی برای پزشک خیلی راحت‌تر میتونه برخورد کنه، ببینه حق یک کسی که میاد اینجا رو ببینه که لحاظ خدمات پزشکی درست براش انجام شده یا نشده. اینجا سازمان نظام پزشکی با کمیسیون های مختلفی که دارن میتونه نظر. پس نقش سازمان نظام پزشکی در اینجا چی هستش؟ بعد از یک طرف ما حدود 209 تا نظام پزشکی در سراسر کشور داریم، یعنی گسترده هست این کار ما. خب ما میتونیم به راحتی در جاهایی که میتونه خدمات سلامت رو بدن، باز داره حضور جامعه پزشکی و نظام پزشکی وجود داره. وسیلیت باشه و مباسه. خب این بحثایی است که سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از نقش آفرینان در شورای راهبری وجود داشته و خواهد داشت و باید به وظایف خودش هم عمل کنه در این راستا. دومین بحث این هستش که ما باید سرمایه گذاری در کدوم قسمت انجام بشه. باز هم مثل حوزه سلامت میمونه، یا باز باید جامعه پزشکی بیان و کار کنن اقداشون. مثلا میخوام بگم اگه جامعه پزشکی همکاری در نوبت دهی نکنن، در حوزه خدمات نکنن، باز داره یک موضوعات خاص. خب اینجا باز تو اون سامان دیگه ما میتونیم نقش اصلی و کلیدی رو داشته باشیم. و پروموت کردن جامعه پزشکی باز وظیفه کی هستش؟ نظام پزشکی هستش. ما با اطلاع رسانی که به نظام پزشکی هامون میکنیم میتونیم این بحث رو داشته باشیم.
آخرین اخبار و رویدادهای حوزه گردشگری سلامت در متورپرس.
نقطه‌ای که در ابتدای صحبت‌های اشاره کردیم بحث سرمایه‌گذاری توی این حوزه هست که اگر قرار اون 90% که الان به استفاده مونده فعال بشه، باید سرمایه‌گذارهای به خصوص نقش خصوصی رو پیدا کنن. حالا شما چون مرکز شتابه این رو اندازه کردید و دارید نقد می‌زنید به فضای استارتاپی، اونجا نقش اینوستورها و وی سی ها خیلی پررنگ هست. آیا شناسایی کردیم سرمایه‌گذارهایی که تمایل یا استعداد و پتانسیل ورود به این حوزه رو دارن و چه نوع سرمایه‌گذاری حالا نیاز داریم به کدوم بخش؟
الان ما حوزه گردشگری سلامت رو باید برای سرمایه‌گذاران خوب معرفی کنیم. تا این معرفی نشه قطعاً سرمایه‌گذار جذب و راغب نخواهد. خب خیلی ها فهمیدن جای خوبی است ولی یقین پیدا نکردن سرمایه‌گذاری اصلی رو بیان. اینهایی که میان بالاخره کسانی هستن که با امید میان که از یک گوشه‌ای کار کنن که ما خیلی راغب هم نیستیم. این با امید صرفا بیان بدون شناخت بیان، چون اینا فردا به ضرر انجام میشه. میاد یه سرمایه گذاری کوچیکی میکنه، بعد به موفقیت نمیرسه، خودش میشه یکی از معضلات سیستم. خب ما دوست داریم سرمایه گذار به صورت واقعی بیاد و در اینجا چون گردشگری سلامت ما مثلا در حوزه ایرلاین الان سرمایه گذاری خاص لازم داره در حوزه گردشگری سلامت. خب ایرلاین‌های ما خودشون هنوز به این باور نرسیدن که مثلا ترکیش شما دارید میگید، ترکیش ایرو میگید، داره رایگان میده بعضی خدماتشو، بعضی جا داره 50% تخفیف میده. اون به این بلوغ رسیده و این بحثی دیگه در کنارش بره با اون کسانی که دارن خدمت میدن چجوری وارد مذاکره بشه و به عنوان یه سرمایه‌گذاری اینو بهش نگاه کنه. بالاخره برگشت اون قطعاً ضرر نمی‌کنه. قرار نیست یک طرفه بگه من فهم داره از یه جایی سرمایه‌شو چیکار می‌کنه؟ برمیگردن کجا برمیگردن؟ همین سرمایه، همین سرمایه گذاری دیگه، به نوعی سرمایه گذاری اون بر کرده دیگه، درسته؟ داره مشارکت میکنه، وگرنه این مشارکت نباشه که انجام نمیشه. خب پس ما بیام اینا رو ببینیم که سرمایه گذارای اصلیمون باید صرفا تو جامعه پزشکی نیستن، صرفا بیمارستان ساز نیستن. خب ایرلاین های ما باید باشن، حالا خود در کنار هتل های ما باید باشن. حالا بخشی از هتل‌های ما میتونه سرمایه گذاری بکنه که ما اصلا ما جالبه یه تو ایام عید این فکر رو کرده بودیم، امسال حالا امسال سال بعد انشالله این رو خواهیم داشت که برای توریست‌هایی که از خارج میان ما اصلا چکاپ رو در محل هتل ایجاد کنیم و هزینه بسیار کم، مثلا با $100 $200 ما تقریبا 100 صفحه داکیومنت به اون بیمار بدیم در حوزه‌های مختلفش، به راحتی قابل انجام تستایی رو انجام بدیم، حتی بیمار از در هتل هم بیرون نیاد و اگه لازم شد بعدش برید اونجا. خب ما میتونیم سرویس داشته باشیم و این تو اون چیز دیگه سرمایه گذاری مشترکه دیگه. خب باید هتل تخفیفی به اون بیمار بده، تخفیفشی که میده از این بده، منم برای این پکیج هم یه تخفیف بدم، از هتل هم یه چیزی باید بیاد این طرف، از این طرف هم برید، این میشه یه جاذبه برای همه اون حوزه‌ای که میخواد، بازیگری که میخواد بیاد. حالا شما یه فکری، خب معاملت گردشگری کرد، از اون بر اومد صحبت کردیم، خب انجام شد در این نشد به این دلیل که این همکاری انجام نشد، اگر الان بشه میتونه انجام. شما حساب کنید یه بیمار، یه فرد خارجی رو با جاذبه سلامت و توریستی بیارید ایران با یه پکیجی که تو ایامی که ما همه ایرانی ها به قول مرد دارن میرن بیرون تو ایام عید یا تو زمستون که خالیه، اینا بیان اینجا. خب وقتی اومدن اینجا هم گردشگری میکنه، هم تست میشه، هم با چکاپ میشه، هم از اون برام مشکل شده، بعد با یک هزینه کم. خب ولی تخت ما تو هتل پر میشه، به جای 10% اشغال تخت میشه چقدر؟ 80%. وقتی شده 80% ضرر که نمی‌کنه دیگه. خب اینا رو باید بعد از اون ور میشه یک مشبق ها، بعد این میاد میره تو بازار خرید میکنه، میره تو این ور گشت و گذار، یه هزینه های دیگه میکنه دیگه، اینجا اونجا دیگه هزینه ها واقعی میده، اون هم یه رونق ایجاد میشه دیگه، درسته؟ لباس میخره، سوغات میخره، خیلی چیزا دیگه هم میخره دیگه. اینا همه میشه. پس پولی که میاره رو بر نمیگردونه دیگه، سعی میکنه اینجا مخصوصا حالا قیمتا خوبه عمل هزینه کنه، این خودش میشه رونق کسب و کار در کشور دیگه. چی میخواید شما؟ ارزی میخواید؟
برمان آخرین سوال، شما خودتونم با این مرکز شتابی وارد حوزه استارتاپ ها شدین در رابطه با این خبر جدیدی بود که شما دادین، چون اطلاع نداشتین تا این حرف جلو رفتین، فکر میکنید استارتاپ های حوزه گردشگری سلامت به جز جذب توریست سلامت چه حوزه‌های دیگه میتونن ورود پیدا کنن، چه خلایی وجود داره که تکنولوژی و استارتاپ ها میتونن بیان کنن؟
ببینید حوزه‌های گردشگری سلامت جذب بیمارشون، حالا جذب توریسمشون یه قسمت از کارشون، تو بحث‌های متفاوتی که الان هست، یکی که بحث خود ارائه مشاوره‌ها به راحتی میتونه کار داشته باشن، بالاخره آموزشی که از موضوعات مهمی هستش که برای همه مردم، چه آموزش عام چه آموزش تخصصی و فوق تخصصی که داریم، روی استارتاپ به راحتی میتونه انجام بشه. موضوع جذب سرمایه گذار باز از استارتاپ ها میتونه انجام بشه، واقعیتش اینا هستش. سوم بحث این هستش که سرویس های متنوع میتونیم بدیم روی خود استارتاپ هایی که ما داریم، روی سامانه هایی که تهیه میشه، کارهایی که میشه کرد. مثلا شما بگید خدمات از راه دور، ما الان چند تا تکنولوژی تهیه شده و الحمدلله داریم به بعد ما کلینیک های مجازی رو داریم راه اندازی میکنیم در اون کشور که دستگاه گذاشته میشه، اینجا تو بیمارستان پزشک میشینه، ما رو هم تلمدیسین به راحتی ویزیت میکنن کار میکنن. خب اینا رو استارتاپ ها میتونه شکل بگیره و مباحث مختلف رو داشته باشه. و دسترسی های دیگه ای که ما در حوزه های تخصصی بسیار خاص میتونیم برای خود اون حوزه پروفشنال، مثلا برای دندان پزشکامون میتونیم دوره های خاص خودشون رو بذاریم، برای پزشکان دوره های خاصشون رو بذاریم، فقط صرفا هم برای عام که نیست، ما میتونیم اینا رو داشته باشیم. حالا سومین بحث هم این هستش که خب بالاخره توی تله‌ای که همه میگن تله کنفرانس، تله مدیسین، تو بحث تله کانسالتیشن یعنی مشاوره از راه دور، جراحی از راه دور، خیلی از این چیزهای هم داره اتفاق میفته که اینا هم باز توی استارتاپ ها میتونه کار بشه. بعد مهمترین رو باز هوشمندسازی، ما تو بحث هوشمندسازی خیلی کارها رو میتونیم انجام بدیم به هلث کیر پرووایدر هامون، یعنی ارائه دهنده های خدمات سلامتمون، یه هوشمندسازی ها رو همین استارتاپ ها شروع کنیم، ان شاء الله برای مدیریت قسمت هاشون و کار کردن. و از همه مهمتر روی برندینگ پزشکامون، برندینگ مراکزمون، برندینگ مباحثمون. خب برندینگ هزینه های زیادی داره، خیلی هزینه، بعضی وقتا استارتاپ ها میتونن به راحتی برندینگ کار انجام بدن با هزینه های بسیار کم. خیلی چیزا دیگه شما بهتر از من بدید.
خیلی ممنون از شما و از وقتی که گذاشتیم، مسابقه خیلی جذاب بود برای من و اونقدر جذاب بود که من به جای خبرنگار رو خودم تصمیم گرفتم بیام.
بله.
متورپرس، خبرگزاری گردشگری سلامت ایران.